محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض کردیم ابن قبه و من تبعه ادعا کردند لا یمکن للشارع الحکیم این که جعل حجیت کند برای امارات. چرا؟ به دو بیان. یک، لو جاز حجیت الخبر عن النبی لجاز عن الله، و در دومی قطعا این چنین نیست. فکذلک است چنین مقدم. این دیروز بحث کردیم، به تعبیر شیخ به من الملازمه بل به من اللازم، هر دو. دومی تعبیر معروف، یلزم منه تحلیل الحرام و تحریم الحلال. لازم میاد مواردی حرام حلال بشه یا حلال حرام بشه. خب اگر اینجور شد چه میشه؟ خیلی خوب، چه میشه؟ نه، این یوجب تفویت المصلحه او الالقاء فی المفسده و هذا قبیح علی الحکیم فمحال علی الحکیم. دیروز این قسمت یه مقدار بحث کردیم، حالا باز با زمینه گسترده تر و روشنتری مطرح کنیم. عرض کردیم در کلام شیخ نقلن عن ابن قبه فقط همین دو بیانه، اول اون بیان اول دیروز، بعد هم این بیان دوم. در کلمه مطرح مرحوم آخون اومده همین بیان دوم تحلیل شده به سه مطلب، سه استدلال. البته هر سه مطلبش هم از لابلای کلام شیخ هم گفتیم استفاده میشه. شیخ در تیه بیان به بعضی از اینها اشاره کرده، به همه این مرحوم آخون آمده اینو کاملا منقهش کرده و جدا کرده از یکی دیگر، ولی هر سه بیان از دل همین مطلب استفاده میشه، تحریم الحلال و تحلیل الحرام. در حقیقت به معنای دیگر، تعبیر کوتاه‌تر، یلزم تغییر حکم واقعی. خب تغییر حکم واقعی که شد چی میشه؟ اونیش که روشنه، اون مصالح واقعی از دستم میره، تو مفاسد واقعی قرار میگیرم، تفویت المصلحه و القاء فی المفسده. اینش روشن چند واضح تر بوده و رو این گفتگو شده. بعدها برخورد شده به این که نه، حالا تنها این قضیه القاء فی المفسده و تفویت مصلحه نیست، علاوه بر این، نه اصلا قبل از این، اصلا یلزم منه اجتماع و ضده یا طلب و ضده. چرا؟ برای این که وقتی گفتی شارع یک اماره ای رو حجت قرار داده، اذا کان حجتن یک حکم ظاهری بر طبقش جعل می شود، این حکم ظاهری یا موافق واقعه، پس مسئله میشه ذات دو حکم، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری، مثل هم یلزم منه اجتماع المثلین، یا بر خلاف واقع الاحکام کلها متضادتون، واقع حرمت بود ظاهر بشه، حلیت بشه، اباحه بشه، استحباب هر چی بشه، این ضد للواقع، یلزم منه اجتماع الحکمین ضدین علی موضوع واحد. و اگر بگید نه بعضی موارد، مثلا دومی از اینجا پیداش، بعضی از موارد نه، حکمی میاره روی موضوع دیگر، رو اون نمیبره حکم تا بشه در اونجا اجتماع ضدین. نماز جمعه در واقع واجبه، اماره گفت نماز ظهر بخون، خب کاری به نماز جمعه که حرفی نزد، نماز ظهر رو گفت. پس بنابراین نفس حکمین متضاد نیست، اما میشه طلب و زدین، واقع یطلب و جمعه را و ظاهر یطلب و ظهر را، این میشه طلب و زدین، واقع یطلب و صلات را، ظاهر یطلب و ازاله را، این میشه طلب و زدین. با هم دیگه که نمیتونم این کار را انجام بدم، ولذا اون امر دوم کلام مرحوم آخون پیدا میشه. پس ریشه همون تحلیل الحرام و تحریم الحلاله. یه وقتی از بعد مفسده و مصلحت حساب میکنی، یلزم منه تثبیت المصلحه او الالغاء فی المفسده. یه وقتی از بعد جعل حساب میکنیم و مشکلاتی که از ناحیه جعل حادث میشه، میشه اجتماع مثلین، اجتماع ضدین یا طلب الضدین که در امر اول و دوم مرحوم آخوند ذکر کرده. عنایت فرمودید همه این وجوه ثلاثه از دل همین استدلال پیدا میشود. حالا مرحوم آخوند اون دو وجه رو مقدم داشته، بعد آمده سراغ القاء فی المفسده. مرحوم شیخ اول این بحث رو کرده و از خود این بعد رفته سراغ اونا، که ما حالا به یه مناسباتی طبعا لشیخ بحث سوم را مطرح کردیم. به اصطلاح میگید آقا از این که شارع بیاد حجج و امارات رو بر من حجت قرار بده، امارات را، این یلزم تفویت مصلحت و القاء فی المفسده. چرا؟ برای که خیلی وقت خلاف واقع میشه. با توجه به این نکته چه امارات همیشه اصابه نمی کنه، موارد خطا دارد قطعا، ففیما اخطا در موارد خطا این چنین می شود. در اون دو محضوری که حالا آخوند اول ذکر کرد و بعد ذکر خواهیم کرد، نه حتی در موارد اصابش ممکنه اجتماع مثل این پیش بیاد. اونا مرحوم آخون گفت فیما اصابش هم اجتماعی مثل این میشه. حالا به اونا کاری نداریم. نه، از نظر مصلحت و مفسده مشکل مالی جاییست که اخطر، این اماره خطا رفت، خب من میفتم در مفسده بر خلاف واقع، یا از دست میدم مصلحت واقع را، و هذا قبیح علی الحکیم. دیرو درس کردیم، حالا یه مقدارش تکرار بحث. بله یلزم منه بلا اشکال با حجیت امارات یلزم تثبیت المصلحه یا القاء فی المفسده، ولی از این نتیجه میگیرید هذا قبیح؟ نه، تشکیک در اینجا. شیخ منکر نمیشه که کنه بعضی جا بله فیما اخطا یلزم، لازمه اولیش همینه، یه مصلحت واقع از دستم رفت، یا چیزی که مفسده داشت گفتی حلال، من افتادم تو مفسده، این یلزم. اونجایی که اخطا، اونجایی که اماره خلاف واقع باشه، راهی رو میرم بر خلاف واقع، به واقع نمیرسم، مصلحت واقع رو از دست میدم، یا در این راه یه مفسده ای باشه، تو این مفسده گرفتار میشم، اینش بحثی نیست. اما هذا قبیح، محاسباتی که میشود و داریم تو این قسمته. یکی چرا قبیح؟ باید بیان کنیم قبحشو، برای اینکه تو منو انداختی تو این مفسده. یعنی چه من انداختم؟ نه، اول روشن کنیم. تو اگه نگفته بودی به من این اماره رو حجت نداده بودی که من این کارو نمی کردم. شما چون به من راه نمایی کردی، به قول زید عمل کن، شما گفتی به قول زید عمل کن، من به قول زید عمل کردم، به اشتباه افتادم. اگر نکرده بود، اگر نگفته بودی، من به قول زید عمل نمی کردم. تا اینجا شم قبول. اما حالا سوال اینه چه اگه به قول زید عمل نمی کردی چه می کردی؟ چه می کردی؟ حالا فرض کن من شارع این اماره رو نگفته بودم، حجت قرار نداده بودم، تو چه می کردی؟ اینجا رو باید محاسبه کنی تا در نتیجه ببینیم حالا اگر شارع گفت به قول زید عمل بکن یه کار قبیلی انجام داد یا نه شارع خاک اضافهی بر سر من نریخ، یه خاکی بود که علایال به سرم ریخته شده بود، چه این اماره حجت بود چه نبود. در این بحث ببینید به عنوان یک بحث عقلی مطرحه، در حقیقت یه نوع بحث کلامیه، بحث عقلی. میخوان با این استدلال بگیم محال است جعل حجیت امارات. اگر در کاوش در این بحث یک فروضی پیدا کردیم که نه محال نیست، مشکلی لازم نمیاد، ولو در یه فروضش مشکل لازم میاد، اما همین اندازه که فرض واقعی داشته باشید به نحوی که مشکل لازم نیاد، اون وقت از ادله جعلش استفاده میکنیم که اینجوریه، از اون فروضیست که مشکل لازم نمیاد. مکرر جاهای مختلف عرض کردیم در مواردی که به اشکال و مانع عقلی برخورد میکنیم، هم اصولی فقهی کلامی هرچی که باشه، اینه که راهی پیدا کند که این مشکل رو نداشته باشه. بعد همینقدر که حل وقع کذا املا از ادله وقوعش، مثلا در بحث ترتب امر به ضدین ترتبن، امر به ضدین ذاتن محالون، اما اگر به نحو ترتب راهی پیدا کردیم، حالا دیگه به عموم ادله تمسک میکنیم، میگیم لابد شاید شارع در واقع از همین قبیله، پس محال نیست. در حل مشکل عقلی هممون صرفاً پیدا کردن یک رخنه، یک راه. حالا در اینجا هم شما میگید محاله چون القای فی المفسده میشود. بله اگر به این عمل کردیم فی ما اخته القای فی المفسده میشود، اما اگر نمیگفتم عمل نمیکردی چه میشد؟ نمیگفتم به این عمل کن. اینجاست که حالا دو فرض داریم. یک فرض این است که در فرض انسداد باب العلم باشد، راهی برای علم به واقع ندارم، واقع رو نمیتونم پیدا کنم، نمیتونم واقع رو پیدا کنم، راه علم ندارم. خب اونجا فرض کنیم شارع هم هیچ حرفی نزد، فوری این سوال میکنیم آقا بالاخره وقتی علم به واقع نداری تکالیف واقعی رو داری یا نداری؟ مقصد و مصالح واقعی رو داری یا نداری؟ نمیتونه بگی ندارد که مفاسد امور تکوینیت لا یتغیر اما هو علی. حالا تکلیف چی داری؟ بگم تکلیف دیگه ندارم، رها کن، هیچی فکرش نباش. این که کر علی مافر میشی، که بیشتر تو مفاسد میفتی، بیشتر مصالح واقع از دست میره. شما اشکال دینه که یلزم تفتیت المصلحه و القاء فی المفسده. خب اگر بگی تکلیف نداری، حالا که علم به واقع نداری تکلیف نداری، این که بیشتر قرار میگیری داری. آزاباز. و اگر بگی نه تکلیف دارم ولی راه ندارم، میشود انسداد. طبعا مقدمات انسداد عقل، حالا شارع هم هیچ، عقل میاد میگه تکلیف دارم، همین مقدمات عقلی اونجا، علم دارم که انهول انی لیست لست من البهائم، مثل بهائم نیستم، تکالیف رو دارم، علم ندارم به این تکالیف، حالا میخوام به اصطلاح باید احتیاط بکنم، احتیاط یلزم اسر و حرج، احتیاط یلزم به اصطلاح فساد نظام و امثال ذلک، پس احتیاط لازم نیست، عمل به مظنونات کن. حالا در یه همچین موردی شارع بیاد بگه به خبر واحد عمل کن. آیا اگر چیزی در واقع از بین رفت از واقعیات، این تفسیر شارعه که اینو جعل کرد به دلیل انصداد و به مظنونات عمل کن، یا به دلیل دیگر علمی برات درست کرد، یا نه این مشکلیست که از ناحیه جهل من پیش آمده یا حوادث خارجی به هر جهتی که هست، نه از جانب شارعه. در حقیقت شارع در این وسط، یا اگر هیچی جعل نکنه به دلیل خود انصداد کشف کنیم جعل مضمونات را نسبت بدیم به شارع، یا حکومتا بگیم مضمونات را عمل کن، بگیم حجتون عقلا، یا نه در همینجا شارع بیاد علمی برامون بگذاره، خبر واحد رو حجت قرار بده، اونی که از دست می رود در اثر این نیست که گفته خبر واحد عمل کن، در اثر جهل منه، ناشی از اون جهل است که قطع نظر از اینم بود. پس قبیحی بر شارع لازم نمیاد. حالا همینجا جمله اولمون رو تطبیق میکنیم، بله خیلی وقتا در عمل به این امارات تفویت مصلحت میشود، وقوع در مفسده میشود، ولی میشودی که چرا؟ ناچاریه ناشی از جریانات خارجی، نمستند به جعل شارع. شارع در یه همچین فرضایی که حالا راه علم نیست، راه علم نیست، میاد شارع به اصطلاح خبر واحد و امثالنا، وقتی هم قائل به حجیت شدیم جایی که راه علم نداریم، در جایی که راه علم داشته باشی که نوبت به امارات نمیرسه. خب بنابراین این رو ناچاریه حالا در موردی که راه علم نداریم. و اما اگر فرض کردیم نه، من انفتاح باب العلم، عنایت کنیم، من انفتاح باب العلم، نه علمی، علمیش همین اماراته، اون که حالا اول الکلام، این بحث و محاسبه الان با مقایسه به انفتاح باب العلم یا انفتاح با یا انسداد باب العلم، الان بحث گذشته ای که گفتیم انسداد و باب العلم، بعدن ما باب انسداد رو منحل می کنیم بل علمی در حقیقت، ولی انسداد و باب العلم حالا در اینجا شارع حجتی قرار بده و امثال ذلک، باب علم بسته باشه. اما فرض دوم این که باب العلم باز باشه، ولو این مجرد و علم، مجرد و فرضه، چه در زمان نهازا و چه حتی در زمان ائمه، برای هر کسی مقدور نبود که کل مسئلتین رو هر روز صبح در خونه امام رو بزنه و بپرسه. بودن شهرستان ها بودن، راه های دودست بودن، ممالک دودست بودن، تو خود مدینه هم امکانی که هر سال و هر آنی انجام بدن همه مسائل از خود امام بپرسن نبود، طبعا باید به قول روات دیگر، به اون چی که از اونای دیگه شنیدن اینا. حالا فرض کنیم نه، راه علم باز، میخوایم یه محاسبه عقلی کنیم، در فرض انفتاح باب العلم اینجا چطور؟ در اینجا دیروز ابتدای تشخیقی کردیم، در اینجا گفتیم به این که گاهی تعبد به طرق صرفاً به مصلحت طریقیت است و وصول الی الواقع یه مبنا، گاهی ممکنه یتصور یا یقال که نه، لمصلحت فی نفس الامر او فی السلوک علا طبقه، مصلحت سلوکیه، او یحدث فی المأمور به مصلحتون اذا قام علیه الاماره، مصلحت جدیدی درش حادث می شود که اینو میگه مبنای سببیت. خب تو هر دوش حساب میکنی. در فرض اول که لا مصلحت فیه الا الوصول الى الواقع، در این موارد سه تصور تئوری هست، فرض هست، اماره ای رو که شارع حجت قرار داده گاهی ممکن است دائم الاصابه باشه، گاهی ممکنه اکثر و اصابتن باشه، گاهی ممکنه اقل و اصابتن. شارع گفت به خبر واحد عمل کن. یه فرض اینه که دائم الاصابه باشه. اگر اینجور شد چند از فرد ما خارجه، چون ما همش داریم میگیم ازا اخته، یعنی این که دیگه اخته نداره، چند از فرد خارجه. اما اگر اکثر و اصابتن باشه خطا داره، ولی اماره از علم من بیشتر اصابه میکنه، چون علم من هم همیشه مصیبه به واقع نیست. راه علم، علم یه حالت نفسانیست برای من، یتحقق و یحدث به امور. حالا اگر شما یه شارع این اماره رو حجت قرار نمیدادی، به من حکم میکردی وظیفه داری، تکلیف داری، برو تا علم پیدا کنی، بسیار خوب، ولی میرفتم علم پیدا میکردم، ولی علم من که همیشه مطابق واقع نیست. حالا اگر فرض کنیم اماره ای رو که شارع حجت قرار میده اکثر و اصابتن باشه، شما میخوای بری تهران، میگه برو راهی رو که تشخیص میدی یقینا به تهران میره برو، حالا اون زمان همی سالا فرض کنی نباید میره سر راه و میسته رمل و اصطلاب و نجوم و آفتاب و چنین و چنان رو نگاه میکنه، ازش یقین پیدا میکنه راه این طرف. خب یقینه، علمه، راه این طرف. ممکن است همونجا شارع مولا بهش بگه تو از زید بپرس، هر چی زید گفت عمل کن. چرا؟ در این که میبینه زید بهتر میدونه و اکثر و اصابتن نسبت به اون رمر و صلاب او، ولو اینکه هر دوشون فی الجمله خطا دارن، ولی این بیشتر به واقع میرسه. آیا اینجا یلزم منهو قبیحی؟ بله، بالاخره موارد خطاش تفویت مصلحت شده، ولی بیشتر شده یا کمتر شده؟ بیشتر یا کمتر؟ طبعا کمتر شده رو این محاسبه، رو این فرض. بله، اگر فرض کنیم برعکس، اگر میرفت سراغ علم بیشتر اصابه میکرد، و اگر بره سراغ این اماره کمتر. بله، اینجا آقای مولا تو چرا دخالت کردی؟ میذاشتی خودش پیدا کنه، بیشتر میرسید به واقع. اینجا جای این حرف هست. ما حالا این دو فرض رو احتمال میدیم در مقایسه با علوم بشری، با امارات میتونیم ما بگیم کدوم اکثر و اصابتنه؟ نیکی نمیتونیم قضاوت کنیم دقیقا. هر دوش یحتمل. وقتی هر دو یحتمل، پس نمیتونیم بگیم محالان، نمیتونیم بگیم قبیحون. شاید در واقع در اون آمار واقعی، نه آمار ابرازی ها که خیلی دروغ در میان، نه اون آمار واقعی این چنین باشه که این اماره اکثر و اصابتن باشه. ها؟ از کجا میگی شما؟ اینا دیگه از علم ایقوف ده، ما علم ایقوف تو قبول نداریم. برهان از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ چرا مقدماتی رو که ما در بیان عرض میکنیم بهش توجه نمی کنیم؟ نگفتیم که علم فقط اختصاص داره به اینکه از خود امام بپرسه، به انواع و اقسام علم پیدا کنه، به انواع علمه و از هر رایی براش پیدا شد علم بود. شما گفتید علم حجتون عقلیه معدودیتی ندارد مگر این که از طریق منهیون عن باشه، که اونم در حال علمش نمیشه باش حق زد، ولی اون فقط در قیامت معذور نیست. علم داریم میگیم، ما اونو نمیگیم اختصاص به اون نداره علم. در این مقایسه میکنیم بین اماره و علم از چه طریق خصوصیت نداره. بله؟ چرا؟ میتونه ولی نه، در احکام شرعیه طریق نداره همه جا طریقی که موجب علم بشه. نه میدونه، نه برای همه کس تازه اونم نیست. و افراد خاص بگیر، از کجا این ظاهر در میان؟ از کجا این علم ظاهر در میان؟ این همه علومی که خطا در میان. بله آقا چه بگیر؟ نه ببین اینا نشد، این ادعاییست که باید زرم تکرر ادعاست، تکرر ادعاست. بله در حال علم خودشو مصیب میبینه و خطا نمیتونه تصور کنه، بلا علم نیست. اما در نظر فوق نظر همه این بحثایی که در باب قطع مطرح شد، بحثی که ازا اخت واقعا و کذا و کذا چجور خواهد بود، همه این حرفا میاد. نمیگه شارع اونطور که علم تو جد نیست و نمیگه رها کنم به این عمل کن، این میشه لاحتر و مثل که دنبال علم نمیگرده. فرض کنیم اینجوری نمیره برای اینکه علم حاصل کنه. مرحوم آخوند در کفایه به این که اشاره کرده، جواب کوتاهی ضمن یک سطر، بعد بیشتر رفته تو همون بحث تضاد، جواب کوتاه، انه لا محذور فیه اصلا اذا کانت فی التعبد به مصلحتون غالبه علا مفسدت تفلیت اول القا. بله نه، این مال اون بحث بعدی که حالا عرض میکنه، این تیکه مال بحث بعد. بنابراین در اینجا که حالا فرض کردیم سه حاله و هیچ مصلحت دیگری هم حالا در طریقیتش نیست، اگر فرض کنیم اکثر و اصابتن باشه لا قبح فیه، تام الاصابه باشه خلاف فرضه، اقل و اصابتن باشه بله جایز نیست ارجاع بده الا مع الانصداد. و اما اگر فرض کنیم نه، فرض دوم در عمل به اماره مصلحتی باشد، حالا گاهی و تصور مصلحت فی الامر، گاهی مصلحت فی المأمور به، گاهی مصلحت سلوکیه صرفا عمل بر طبق این، و گاهی نه یهد و صفیه مصلحتون اهم. فرض میکنیم این چنین یه مصلحت اهم، اگر اینجور باشه بازم شما میگید مصلحتی رو از دست دادم یا تو مفسده ای افتادم، میگیم اینی که مشکل نداره برای اینکه در اینجا جبران شده. فرض این عمل به این اماره هم یه مصلحتی دارد که اون رو جبران میکنه، مصلحتون اهم یا مساویه با اون یمکن. ما حالا نمیدونیم اون مصلحت چیه، ولی این احتمال رو میدیم رو مبنای سببی، یه احتمال میدیم مصلحتی اهم یا مساوی. هر چی از مصلحت واقع از دست رفت اون به دست میاری به نحو دیگر، جبران میکنه اون رو. خب اینم پس لاغ و بحفی چه اینو مرحوم آخون بهش اشاره کرده که لا محذور فیه اصلا اذا کانت فی التعبد بهی مصلحتا غالبتا علی مفسدت تفویت اول القا، یه مصلحت غالب باشه جبران میکنه مصلحت واقع را، و نتیجه تر طوری نیست، قبیحی لازم نمیاد. چون مصلحت درش هست. مثلا بله نه چیده بمین باز حالا بعد نه مصلحت تسهیل جبران مفسده وارده بر مکلف رو نمی کند. مصلحت تسهیلی مصلحت عمومی است که شارع مقدس برای پیشرفت دینش انه دین سهله سمحه چنین و چنانه اینو قرار میده، اون مصلحت هامی است، اثرش لشارع. اینو تعبیر میکنیم مصلحت فل امر، در جعل خودش این مصلحت داره مثل مصلحت تسهیل. اما مصلحت سلوکیه یا مصلحت فل مأمور به یرج الی المکلف، و اونیست که میتونه جبران کننده باشه مقصدش را. اون برمونت شارعه که برای این که مردم از دین زده نشن بیشتر بیان متدین بشن، نه به این شخص. چی دیگری؟ این الان این مکلف داره یک مقصدی رو از میفته یا مصلحتی رو از دست میده. شارع اگر بر این تسهیل کرد گفت لازم نیست به این امر عمل کنشگار، یه مصلحت داره برای افراد دیگر، نه برای این شخص. این که میگیم لشارع، البته شارعی که برای مصلحت خودش هیچ کار نمیکنه، برای افراد دیگر، برای جذب بیشتر افراد، اون مصلحت مربوط به دیگران میشه، نه جبران مصلحتی این. کدوم بود؟ این شخص، این شخص، اما این این رو جبران نمی کنه. باز او یک مقصده دیگری، جبران این نیست.
جبران میشه
بعد اونی که جبران میکنه و الان قبحی لازم نیاد بله آقا بله بله وقتی اینطور شد میشه سبب برای یک حکم جدید. البته که هازا مجرد و فرزن، هم انفتاحش و هم این مصلحت سلوکیه و امثال ذلک، در حالتی که جعل امارات لیس الا لمصلحت، لیس الا لمصلحت ایصال الی الواقع، فقط برای رسیدن به واقع، وسیله و طریق برای رسیدن به واقع، رسیدن به واقع. علم امکان که نداره، مثلا یا امکان داشته باشه یکی از طرقش احتیاطه که به احتیاط علم پیدا کنه، به این که تکلیفشو انجام داده یا اون چیزی که تکلیف هست پیدا کنه، احتیاط در اصل تکلیف یا احتیاط در عمل به تکلیف، ثبوتن و سقوطن. اینجا رو هم شارع خوب میبینه همین، این موجب مفاسدی که چه بسا موجب اضلال خود این شخص میشود تا برسه به دیگران، مثل اون قضیه معروف جدید الاسلامی را که اون شخص اونجور وادارش کرد به عبادت و چنین و به کلی از دین منصرف شد و برگشت، داستان معروفی که زمان امام صادق اتفاق افتاد ظاهرا، و حضرت تخطئه فرمود این کار او را. و از این جهت شارع آمده این طرق رو قرار داده که به این مفاسد گرفتار نشود. اونی که اگر فرض کنیم انفتاح باب علم به این معنا، علمی که بتونه به وسیله احتیاط حاصل بشه، طبعا این مفاسد رو داره و این مفاسد یوجب که شارع بیاد و امارات و حجت قرار بده، با این که یمکن له الاحتیاط. در فرض انسداد اونجایی بود که احتیاط ممکن نیست، تو همه مسائل گیره، عدت من المسائل که یوجب اسر و حرج یا یوجب اختلال نظام، اما یه جایی که نه، میشه احتیاط کرد در تعدادی از مسائل، خیلی از مسائلش روشنه، تعدادی هست که میشه درش احتیاط کرد، ولی خود این احتیاط یک توالی فاصلی داره که اون توالی فاصل مهمتره. شارع آمده قرار داده حجج و امارات را برای اینکه اون توالی فاصل پیش نیاد. و نتیجتاً نتیجه همه این بحثا اینه که مواردی که پیش میاد، تفتیت مصلحت یا القاء فی المفسده، همه اینا ناشیست از یک محظورات خارجی، نه صرف جعل امام، جعل حجیت برای یک موارد. این جعل در واقع روی ناچاریست که در این گونه موارد هست. پس قبحی در این موارد پیش نمیاد. این در رابطه با قبح تحلیل تحریم الحلال و تحلیل الحرام و قبحی که از این ناحیه بیاد انه قبیحٌ. حالا برمیگردیم به اون دو بیان اول مرحوم آخوند که اونم در حقیقت دوتاش با همه دنباله یک مطلب. اساس این مطلب و این اساس این اشکال یوجب اجتماع المثلین اذا اصاب و اجتماع الضدین اذا اخطا و طلب الضدین اذا ادى الى وجوب ضد الواجب. این یوجب ها، این یلزم ها همه یک زیربنا داره. زیربناش همونطوری که اشاره کردیم اینه که بر طبق اماره حکم جعل بشه. اماره مستلزم جعل حکم باشه که اسمشو میذاریم حکم ظاهری. اگر واقع جمعه واجبه، اماره ادا الى وجوب ظهر، بگیم بله ظهر واجبون واجبون فل حکم ظاهری. در متقدمی خب این مبنا شایع بود تا همین اصول اخیر، حتی ظاهر کلمات مرحوم شیخ هم در همین مبحث کم و بیش اینه که این مبنا پذیرفته شده حکم ظاهری. در متقدمی خب صریحا میگفتن، گفتن ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، اذا عدت طریق الى ان ذالک واجب فهو واجب. اول معالم هم اشاره میکنه رو همین مبنا بحث فقه رو شروع میکنه. هر جا اماره اصابه کرد یه حکم ظاهری بر طبق اماره جعل میشود. حالا مصلحت این جعل، مصلحت سلوکیه، مصلحت فلعن، مصلحت هرچی، الان یه حکم ظاهری شد، یه افعل روش میاد. اگر حکم واقعی این بود که سل جمعه، حالا یه سل ظهرم پیدا میشه، اون وقت سل جمعه که جایی نرفته، این میشه دو حکم. نتیجتاً در هر مسئله ای که قام علیه الاماره دو تا حکم داریم، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری. اگر این دو حکم مثل هم باشن یلزم و اجتماع المثلین، نماز هر دو هم واقع نماز جمعه بود، هم اماره هم گفت نماز جمعه، این حکم این نماز جمعه الان دو حکم داره، یجب به دو وجوب، یجب واقعا یجب ظاهرا. ظاهرا هم معنیش نیست، یه وقتایی میشاره کردیم وقتی اشتباه، حکم ظاهری معنیش نیست یعنی حکم پوچا، نه حکم واقعی، یه حکم واقعی که در مورد شک و عدم علم بالواقع جعل بشود اصطلاحا بهش میگیم حکم ظاهری و الا واقع اون. پس الان این نماز در واقع دو تا حکم وجوبی دارد، اگر نه بر خلاف او باشد، او میگه واجبون، این میگه حرامون، این میشه اجتماع ضدین. افعل لا تفعل، اجتماع ضدین. و اگر نه رفت حکم ظاهری رو موضوع آخرین که در عمل ضدشه، میشه امر به ضد. او میگه سل، این میگه عزل النجاست عن المسجد، این میشه امر به ضد. چی اینو مرحوم آخون جداش کرده تو عبارتش، ولی در مقام جواب هر دور به یک شکل میده. اینا محظوراتیست که اینجا پیش میاد. اساس این محظورات تکرار میکنیم بر مبنای جعل حکم ظاهریست و در نتیجه اینجا این بحث عمده پیدا میشه، یه بحث عمده مشهوری بین الاصولیین، کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی. این اصطلاح شده حالا در عنوان این با جمع بین حکم ظاهری و واقعی چگونه خواهد بود، چه کار کنیم، چطور کنیم این دوتا رو. البته در میان این حالات ثلاثه ای که شمردیم، اجتماع المثلین او اجتماع الضدین او الامر به ضدین، اجتماع الضدین غیر از امر به ضدینه؟ وجوب و حرمت یک فعل اجتماع الضدینه، اما وجوب فعل و وجوب فعل آخرین که عملا متضادن در خارج، این میشه امر به ضدین. در میان این سه محظور از نظر بحث خودمون که سابقا گذروندیم، اجتماع المثلینش مشکلی نداره. اینو در بحث اجتماع امر و نه اونجا گفتیم، ولی مرحوم آخوند تکرار میکنه که او کد دین و محال است و چنین و چنان. عرض کردیم نه، حکم اون چیزای اعتباری است، عمده مشکلش در امتثال اجتماع المثلین که امتثالش مشکلی نداره، محالی ازش لازم نمیاد. چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار. از نظر این بحث خب اینش کار، ولی حالا در این حال ما فعلا این رو ندیده میگیریم. همه اینها رو با یک چوب باید اینو چگونه حل کرد؟ بحث معروف جمع بین حکم ظاهری و واقعی. حالا کلمات شیخ در اینجا بسیار مفصله و متشدده، مرحوم آخون اونا رو به کلی ندیده گرفته، یه مبنای جدیدی داره که بعد بهش برسیم. حالا اول بحث‌های مرحوم شیخ و بعد از مرحوم شیخ و قبل از مرحوم شیخ و ناظرین به کلام مرحوم شیخ، ببینیم در مجموع اینجا چه گفته میشه و چی میشود گفت، تا بعد برسیم به مبنای مرحوم آخون انشاءالله فردا.